آشنا صدای امریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ سوم ماه اکتبر 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای ایجاد بازار داخلی پنبه، فابریکه های نساجی این کشور دوباره فعال خواهد شد. رئیس جمهور غنی امروز در نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل گفت که برای احیای صنعت نساجی این کشور کار جریان دارد و آن فابریکه های نساجی که از فعالیت باز مانده اند دوباره فعال خواهند شد. رئیس جمهور غنی همچنین گفت که حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا تمام البسه نظامیان افغان با استفاده از محصولات داخلی تهیه شود. پیش از این دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده بود که لباس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با شرایط آب و هوایی این کشور سازگار نمی باشد. قصر سپیدار اعلام کرد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه برای یک سفر رسمی دو روزه به اندونزیا رفت. قرار است آقای عبدالله در جریان این سفر بر علاوه دیدار با جوکو ویدویدو رئیس جمهور اندونزیا با شورای علمای دینی، اتاقهای تجارت و صنایع و اعضای کمیسیون انتخابات این کشور نیز مذاکره کند. عبدالله عبدالله در مورد روند مصالحه و آشتی در افغانستان و موانع فرارای این پروسه نیز در مرکز مطالعات خارجی اندونزیا سخنرانی خواهد کرد. اندونزیا در ماه می سال روان میلادی نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا را به منظور ختم جنگ در افغانستان و آغاز مذاکرات بین کابل و گروه طالبان در جاکارتا میزبانی کرده بود. محکمه بین المللی عدالت امروز حکم صادر کرد که تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران نباید شامل کمک‌های بشردوستانه و بخش هوانوردی ملکی باشد. جزئیات بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با استقبال از این حکم محکمه بین المللی عدالت گفت تصمیم این محکمه یک بار دیگر نشان داد که ایران برحق بوده و تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه ایرانی ها غیر قانونی و ظالمانه است. تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران در ماه می دوباره وضع شد و قرار است دور بعدی این تعزیرات در ماه آینده میلادی آغاز گردد. محکمه بین المللی عدالت بلندترین مرجع عدلی ملل متحد برای حل اختلافات کشورهای جهان است. هرچند احکام این محکمه قابل اجراست، اما این محکمه قدرت برای تنفیذ احکام خود ندارد. در گذشته ایالات متحده و ایران هر دو احکام محکمه بین المللی عدالت را نادیده گرفته بودند.
واشنگتن به دهلی جدید به خاطر خریداری میزایل‌های زمین به هوای نو S-400 از روسیه هشدار داد. یک مقام آمریکایی گفته است که اگر هند این میزایل‌ها را از روسیه خریداری کند، واشنگتن بر دهلی جدید تعزیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. انتظار می رود قرارداد خریداری میزایل های S-400 روسی توسط هند که ارزش آن به 5 میلیارد دلار می رسد فردا پنجشنبه در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی جدید امضا شود. در این حال مقام های هندی گفتند که امیدوارند حکومت دونالد ترامپ به دهلی جدید به خاطر خریداری این میزایل ها از روسیه آن کشور را از وضع تعزیرات اقتصادی معافیت بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که پادشاه عربستان سعودی بدون حمایت نظامی آمریکا حتی دو هفته در قدرت باقی مانده نمیتواند. تفصیل بیشتر را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
آقای ترامپ دیروز در ایالت میسیسیپی در یک سخنرانی در برابر حامیانش گفت که ایالات متحده از عربستان سعودی حفاظت میکند. رئیس جمهور ترامپ افزود که او به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفته است که بدون حمایت نظامی آمریکا ممکن پادشاه عربستان سعودی حتی تا دو هفته در قدرت نماند. ترامپ با پادشاه عربستان سعودی همچنان گفته است که سعودی ها خود باید مصارف نظامی خود را بپردازند. این اظهارات آقای ترامپ در حال صورت می‌گیرد که قیمت نفت در بازارهای جهان نسبت به 4 سال اخیر افزایش یافته و دونالد ترامپ بارها از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک به ویژه عربستان سعودی خواسته تا قیمت نفت را پایان نگه دارند. عربستان سعودی یک از متحدین نزدیک ایالات متحده در شرق میانه است و مقام‌های سعودی تاکنون در مورد اظهارات دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند.
پارلمان عراق پس از حدود 4 ماه بنبست سیاسی برهم ساله یک سیاستمدار کرد را به حیث رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی یک سیاستمدار شیعه را به حیث صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. هرچند کرسی ریاست جمهوری در عراق یک پست تشریفاتی است، اما اختلافات پارلمان عراق از ماه می به این سو روی انتخاب رئیس جمهور ادامه داشت. عبدالمهدی صدر اعظم جدید عراق که 76 سال عمر دارد برای تشکیل کابینه و معرفی آن به پارلمان این کشور تا 30 روز مهلت دارد. صدر اعظم جدید عراق وظایف بزرگ چون بازسازی این کشور پس از پایان جنگ 4 ساله با داعش، کاهش تشنج‌های فرقه‌ای بین سنی‌ها و شیعه‌ها و ایجاد توازن سیاست خارجی با ایران و ایالات متحده، 2 متحد عراق را به دوش خواهد داشت. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه به پیونگ یانگ برود. وزارت خارجه ایالات متحده گفت که با وجود نشانه های منفی از پیونگ یانگ، آقای پومپیو می خواهد در مورد موضوع خلأ سلاح اتمی کره شمالی با رهبر این کشور مذاکره کند. وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفر به کره شمالی از ژاپن، کره جنوبی و چین نیز بازدید خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در حال به پیونگ یانگ می رود که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای بار دوم با هم ملاقات کنند. و 3 پژوهشگری که تحقیقاتشان منجر به تولید دواهای جدید و مواد سوخت جدید شده است به حیث برندگان جایزه نوبل کیمیای امسال معرفی شدند. فرانسیس آرنولد پژوهشگر در انستیتوت تکنولوژی کالیفرنیای آمریکا، جورج اسمیت پژوهشگر دانشگاه میزوری آمریکا و گریگوری ونتر از دانشگاه کمبریج بریتانیا به گونه مشترک برندگان این جایزه معتبر جهانی شناخته شدند. آکادمی علوم سویدن که مسئول اعلام برندگان جوایز نوبل هستند، امروز گفت که نصف جایزه نقدی که حدود $1,000,000 می باشد با آقای آرنولد تعلق می گیرد و متباقی این پول میان 2 برنده دیگر تقسیم خواهد شد. آقای اسمیت روش جدید برای تکامل پروتئین‌های جدید را انکشاف داد و آقای ونتر از این روش برای تولید آنتی‌بادی‌ها برای مقابله با بیماری‌ها استفاده کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و اکنون می پردازیم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دکتر عبدالله رئیس اجراییه افغانستان به دعوت یک مقام اندونزیایی برای 2 روز رسمی عازم آن کشور شد. امید میسم، معاون سخنگوی رئیس اجراییه، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در این سفر بر علاوه سایر موضوعات کلیدی، پیرامون نقش اندونزیا در دست یافتن به صلح و آشتی در افغانستان و استفاده از تجربه این کشور در این راستا و طرق مبارزه با دهشت افغانی و افرادگرایی صحبت می شود. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با آقای میسم جلب می داریم که در مورد هدف سفر رئیس اجراییه آغاز می شود.
رئیس اجراییه در از یک هیئت بلندپایه دولتی به عازم جاکارتا پایتخت اندونزیا شد شام روز گذشته. یک سفر رسمی است از جانب معاون رئیس جمهور اندونزیا. رئیس اجراییه دعوت شد و در اونجا قرار است با رئیس جمهور اندونزیا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، شورای علمای اندونزیا، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اونجا و همچنان مسئولان اتاقهای تجارت صنایع اندونزیا گفتگو کنه. بحث‌های مهمی که در اونجا مطرح خواهد شد گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و اندونزیا خواهد بود و همچنان بررسی نقش اندونزیا در پروسه صلح افغانستان و همچنان استفاده از تجربه اندونزیا در راستای مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت‌افکن خواهد بود. و گذشته از او هم قرار است رئیس اجرایی در مرکز مطالعات سیاست خارجی اندونزیا در مورد دستیابی به صلح و آشتی در افغانستان و چالش های موجود افغانستان گفتگو و صحبت کنند.
آقای میثم، شما گفتین که نقش اندونزیا در آمده سال افغانستان صحبت ها صورت خواهد گرفت. به نظر شما چقدر اندونزیا میتونه که نقش برجسته در این راستا داشته باشه؟
با باور ما هر کشور در جنگ صلح افغانستان میتونه نقش خود داشته باشه. شما میدانید که چند ماه قبل اندونزیا در سطح منطقه میزبان علمای اندونزیا و افغانستان و پاکستان بود که خودش در راستای جنگ صلح افغانستان میتونه یک گام بسیار مهم و اساسی باشه که در اونجا آمدن اعلامیه صادر کردن و جنگ جاری در افغانستان را نامشروع و ناروا خواندن، به دلیل از اینکه همواره گروه های تروریستی و دهشت‌افکن متوسل شدن با حوزه های دین اسلام به یک نحوی خواستن توجیه کنن عملات وحشیانه شده. به او دلیل به باور ما مرحب کشورهای در سطح منطقه نقش بیشتر داشته باشه در راستای جنگ صلح افغانستان، اما اندونزیا هم از کشورهایی است که میتونه در موفقیت پروسه صلح افغانستان نقش ایفا کنه.
آقای مسیم، طوری که شما گفتین که اندونزیا میزبان علمای دینی افغانستان و پاکستان و خود اندونزیا بود، خب بر علاوه ای که تلاش های صلح ادامه داده و روی دست گرفته اندونزیا، در کدام بخش های دیگه میتونه که کشور اندونزیا یک همکار خوب با افغانستان باشه؟
اندونزیا در قسمت تجارت و تبادلات مسائل اقتصادی و تجاری میتونه که همکاری کنه افغانستان، و همچنان اندونزیا از کشورهایی است که تجربه خوب در جنگ با گروه های تروریستی و افراطگرا داره که در او حوزه هم با شریک نمودن تجربهشان این میتونه که یک راهکار خوب برای ما شود که در حال حاضر دست و پنجه نرم میکنیم با دهشت‌افکنان و گروه های تبهکار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. بر روز پنجشنبه یک نمایشگاه بین المللی زراعتی سه روزه در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه دهقین و باغداران افغانستان از رئیس جمهور و حکومت تقاضا کردند که برای فروش محصولاتشان در بازاریابی و پیدا کردن مارکت های بین المللی همکاری نماید. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این نمایشگاه در پاسخ به تقاضای دهقین و باغداران گفت دهلیزهای هوایی را که به منظور بازاریابی تولیدات و محصولات دهقین افغانستان ایجاد شده اند با اهمیت می خواند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
بر روز پنجشنبه یک نمایشگاه سه روزه بین المللی زراعتی در کابل افتتاح شد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این نمایشگاه از دهقین و باغداران افغانستان بخصوص از شمالی و هرات تشکری کرد که دوباره باغهایشان را سبز کردند و انگور افغانستان یک بار دیگر نام و نشان پیدا کرد. رئیس جمهور در پاسخ به خواست دهقین و باغداران که همکاری دولت در بازاریابی محصولاتشان در مارکت های بین المللی را مطالبه داشتند گفت دهلیزهای هوایی ایجاد شده بسیار مهم بودند و در دهلیز هوایی هند دولت افغانستان $800,000 سرمایه گذاری کرد و سال گذشته دهقانان کشور به ارزش $70 میلیون آمریکایی محصولاتشان را صادر کردند. رئیس جمهور در مورد کوریدور یا دهلیز هوایی جدید صحبت کرد و گفت
کوریدور نو به ترکیه و اروپا هفته گذشته شروع شد. تمام قرارداد ما آل امرای شرکت هوایی ترکیه است که از 140 جای زیادتری پرواز داره. تمام از این شبکه اروپا انشالله تعالی در خدمت داره.
رئیس جمهور افغانستان در زمینه کوریدوری زمینی نیز صحبت کرد و گفت کلانترین بازار قزاقستان و روسیه است و باز کردن این دو بازار هدف اساسی افغانستان است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت هم در این مراسم در مورد اهمیت دهلیزهای هوایی صحبت کرد و گفت
ما در نمایشگاه های بین المللی دبی و هندوستان به استفاده از کوریدور هوایی که به ابتکار جلال‌آباد شما ایجاد شده موفقیت های کلان را تجربه کردیم. ما در این نمایشگاه ها فرمایش صادرات میوه خشک، تر و گیاهای طبی و زعفران به ارزش بیش از 144 میلیون دلار آمریکایی فرمایش داشتیم.
گل احمد احمدی از ولایت هرات به نمایندگی از دیاقین و باغداران صحبت کرد و گفت که در تولید مشکل نداریم، نسبت به گذشته تولیدات ما معیاری و استاندارد تولید می شود. آقای احمدی نیست با مفیدیت دهلیزهای هوایی تماس گرفت و گفت
بازار و مارکت ما لازم داریم، چون تولید بشده، پروسس بشده، مارکت لازمه. دهلیزهای هوایی هم کمه، راه زمینی هم باید باشه.
کوریدور یا دهلیز هوایی حدود یک سال قبل در نتیجه مذاکرات میان رئیس جمهور غنی با آقای نریندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه ششمین اجلاس قلب آسیا در مورد افغانستان ایجاد شد و اولین پرواز دهلیز هوایی به تاریخ 27 دسامبر سال 2017 صورت گرفت با محموله 69 تن گیاه طبی که ارزش مجموعی آن به 5 میلیون دلار آمریکایی بالغ میشد توسط کارگوی شرکت هوانوردی آریانا از کابل به دهلی انجام شد و از آن به بعد دهلیزهای هوایی متعدد یکی پی دیگر ایجاد و گشایش یافتند که آخرین آن دهلیز هوایی کابل استانبول می باشد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در برابر قطعه سرخ طالبان مسلح در ولایت کنر به شدت ادامه دارد. ضیاء الرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به رادیو آشنای صد امریکا گفت که نیروهای مشترک افغان به حمایت نیروهای هوایی ائتلاف عملیات ضد مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی‌های غازی‌آباد و اسمار ولایت کنر آغاز کردند. محمد هارون یوسفزای سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب گفت که این عملیات در مناطقی که تحرکات قطعه سرخ طالبان مسلح است به روز سه‌شنبه آغاز شده و به شدت ادامه دارد. با گفته یوسفزای تا اکنون دو قماندان قطعه سرخ در جریان درگیری با نیروهای افغان کشته شده و 5 فرد مظنون مسلح نیز بازداشت گردیدند. سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب افزود که طی عملیات چندین قریه آسیب پذیر از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است.
واقع در قطعه سرخ طالبان هم در میساحه فعالیت داره. جمله یک دو قماندان مشهور از جریان عملیات هم کشته شد. قرار را برای که با دسته شما رسیده در منطقه زیادتر مخالفین مسلح که مربوط گروه طالبان میشه در میساحه فعالیت داره.
در همین حال قماندانی امنیه ولایت کنر گفت که عملیات در دره‌های اسمار و غازی‌آباد ادامه دارد و بیشتر روی تصفیه و تلاشی منازل مسکونی مشکوک متمرکز است. فرید دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر برای آشنای صد امریکا چنین ابراز داشت. به نام قهر سیلاب هم بر نوع عملیات مشترک ادامه دارد. شماری از مظنونین نیز بازداشت شدند. هدف از راندازی یا مالیات تصفیه کاری این دو ولسواری از حضور مخالفان مسلح دولت می باشد. به گفته مسئولان کنر پس از تصفیه مناطق آسیب پذیر در اسمار و غازی آباد، این عملیات در مناطق دیگر نیز گسترش می یابد. از سوی هم در اثر حملات هوایی طیاره بی پیلوت نیروهای خارجی یا سامی قماندان شیرعالم، قماندان برجسته داعش با 5 تن جنگجوی این گروه در منطقه تنگی وزیر مربوط به ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
نگرانی ها از افزایش ناامنی در جریان کارزارهای انتخاباتی در بلخ. نهاد زنان برای زنان افغان در ولایت بلخ با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی می گوید شرایط در این ولایت برای مبارزات انتخاباتی زنان مساعد نیست، بناهند در هماهنگی با نهادهای امنیتی برای حل مشکلات امنیتی نامزدان زن در انتخابات ولسی جرگه چاره‌جویی می کنند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
پس از سپری شدن نزدیک به یک هفته از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه در افغانستان، مؤسسه زنان برای زنان افغان در بلخ میگوید که شرایط امنیتی برای ادامه کارزارهای انتخاباتی به نامزدان زن در این ولایت با چالش ها روبروست. معصومه رحیمی، مسئول این نهاد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت نامزدان زن به دلیل مشکلات امنیتی به ولسوالی ها و روستاهای ولایت بلخ برای کارزارهای انتخاباتی رفتن نمی توانند.
تا زیاد از ترسی زنا، ما از همین خاطر می خواهیم برای این مشکلات هایی که زنا دارند در اینجا یک راه حل مناسب برشان پیدا شد. دیسی شاید کمپاین باشند که در ولایات نتانند نیک برند و در پالوش کمپاین های خیابانی و دیگر مشکلات هایی که خود کاندیدات بهتر میفهمند. نگاه امنیتی مشکلات ها زیاد است که از اینجا ما از قماندان صاحب امنیه و دیگاه که دعوت کردیم که اینا چی امنیت مناسب برای کاندیدا در نظر گرفتن.
با این حال شهروندان بلخ و هواداران نامزدان ولسی جرگه حضور زنان را در انتخابات پیشرو کم رنگ عنوان میکنند. ریحانه رسولی از شهروندان بلخ میگوید که باید برای زنان فرصت و کرسی های بیشتر داده شود تا از حقوق زنان دفاع گردد.
نظر به فعالیت و کارکردهایی که زنان از دوران حکومت کرزی تا حالا داشته، واقعا کارکردهای خیلی خوبی داشتن و خودم ثابت ساختن که باید به زنان به تواناییشان و باور داشته باشند و کرسی های بیشتر باید در پارلمان به یاد نظر گرفته شد و نظر به نفوذی که زنان دارند و خودا که کاندید کردن در انتخابات 1397 واقعا کرسی هایی که مد نظر گرفته شده کم است. باید دولت دایی بیشتر توجه بیشتر بکنه سران حکومت و نقش زنان به صورت درستش برشان بته و برشان کرسی های بیشتر در پارلمان مد نظر بگیره.
در این میان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ میگوید که از مجموعه 315 مرکز رایدهی 41 مرکز به علت تهدیدهای امنیتی مسدود خواهد بود. وکیل اوتک، عضو دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ:
یک مکتوب رسمی از مرکز امنیتی ولایتی دریافت کردیم که او برای ما در مکتوب ذکر شده بود که 41 مرکز بنابر تهدیدات بلند امنیتی در حالت سقوط قرار داره، یعنی بسته می باشد، در اونجا انتخابات راه اندازی نمیشه، یعنی تامین امنیت برمیگرده به نیروهای امنیتی.
اما مقام های امنیتی در بلخ از تلاش ها برای رفع نگرانی های امنیتی این مراکز رایدهی خبر می دهند. شیرجان درانی، سخنگوی پلیس بلخ، می گوید که قرار است نیروهای کماندوی اردوی ملی عملیات هایشان را در مناطق نامن آغاز کنند.
سایت هایی که زیر تهدید بلند است و در ولسوالی های آسیب پذیر ما هستند، ولسوالی های چمتال، چاربولک، دولت آباد و شولگر است که در این ارتباط هم همی هفته که پیشروی داریم و هفته بعد عملیات های کماندویی و عملیات های وسیع سازماندهی شوه و پلانگذاری شوه برای انداخته شوه که همه.
بر اساس آمار دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ، 85 تن برای به دست آوردن کرسی های مختص این ولایت خود را نامزد کردند که از این میان 22 تن آنان را زنان و 63 تن دیگر را مردان تشکیل می دهند. قرار است که از میان 85 تن از نامزدان ولسی جرگه از ولایت بلخ، 11 تن شامل 3 زن و 8 مرد به شورای ملی راه یابند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها. عالی ترین محکمه سازمان ملل متحد امروز به ایالات متحده دستور داد تا تعزیراتی را که مانع واردات کالاهای مربوط به امور بشری و خدماتی می گردد که به امنیت هوایی ملکی مرتبط است رفع سازد. رسانه های دولتی ایران از صدور این حکم محکمه بین المللی جرایم استقبال کرده و آن را پیروزی تهران بر واشنگتن اعلام کردند. شرح بیشتر این گزارش از همکارم یلدا بکتاش.
پس از کنار رفتن ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران در ماه می سال روان میلادی، اداره ترامپ تصمیم به اعمال مجدد تعزیرات علیه ایران نمود. ایران در ماه جولای سال روان میلادی علیه وضع این تعزیرات به محکمه بین‌المللی جرایم شکایت کرد و خواستار اقدام سریع آن محکمه گردید. در یک حکم ابتدایی این محکمه گفت که واشنگتن باید به انتخاب خود هر گونه اختلالی را که بر اثر انفاذ مجدد تحریمات بر صادرات ایران در بخش آلات طبی، مواد غذایی و تولیدات زراعتی و دیگر وسایل وارد می آید برای اطمینان از امنیت هوایی ملکی برطرف سازد.
هر دو طرف باید از رفتاری که موجب گسترش و تشدید معضلات در برابر محکمه شود و حل آن را دشوار سازد باید جلوگیری کنند.
حکومت ایران از صدور حکم اولیه محکمه بین المللی جرایم استقبال کرد.
این تصمیم یک بار دیگر نشان داد که ایران حق به جانب است و تعزیرات اعمال شده توسط ایالات متحده علیه مردم ایران نادرست و ظالمانه است.
این محکمه در صدور حکم اولیه‌اش به قرارداد دوستی میان ایران و ایالات متحده که در سال 1955 منعقد شده بود استناد کرده و میگوید که تعزیرات اعمال شده توسط ایالات متحده علیه کالاهای مربوط به امور بشری مانند ادویه، غذا و مواد زراعتی را از فهرست تعزیرات آن کشور حذف نماید. اجرای حکم محکمه بین المللی جرایم یا لایحه در مورد رفع موانع واردات برخی از مواد و خدمات بشردوستانه به ایران الزامیت قانونی دارد. اما با توجه به رویکرد متفاوت اداره ترامپ و اظهارات چند هفته قبل جان بولتن، مشاور امنیت ملی آمریکا در خصوص شکایت ایران از تعزیرات ایالات متحده علیه آن کشور، واضح نیست که اداره ترامپ با این تصمیم همکاری خواهد کرد یا خیر.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. ایالات متحده آمریکا می گوید که بنیاد یک مشارکت قوی میان واشنگتن و اسلام آباد بر اساس مشارکت هر دو جانب برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان استوار است. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده است.
تلاش برای بهبود روابط میان ایالات متحده و پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که هر دو کشور در تلاش برای بهبود روابطند، اما جنگ در افغانستان یکی از موانع عمده در این راستا می باشد. پس از آن که واشنگتن پاکستان را به جا دادن به عناصر متهم کرد که به گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ سربازان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار می دهند و باعث بی‌ثباتی در افغانستان می شوند، روابط میان اسلام آباد و واشنگتن به وخامت گراییده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که بنیاد یک شراکت قوی میان واشنگتن و اسلام آباد شراکت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نباشد.
ما بسیار واضح بودیم که روابط میان هر دو کشور با آغاز یک شراکت قوی در آوردن صلح و ثبات در افغانستان ضرورت دارد. سال گذشته چندین بار حکومت دونالد ترامپ ابراز ناراحتی کرده که گویا ما هنوز قادر به دریافت آن راه نشدیم تا بتوانیم به گونه مشترک کار کنیم و طالبان را به میز مذاکره حاضر کنیم.
با روی کار آمدن حکومت جدید تحت رهبری عمران خان، پاکستان میگوید که خواستار آغاز یک فصل جدید در روابط با ایالات متحده می باشد. وزیر خارجه پاکستان قبل از دیدار با همتای آمریکایی خود که جزئیات آن ارائه نشده است، با جان بولتن مشاور امنیت ملی و لنسی گراهام یکی از سناتوران برجسته ایالات متحده نیز دیدار داشت. در هر دو ملاقات موضوع افغانستان در صدر صحبت ها قرار داشت. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، شاه محمود قریشی با جان بولتن گفته است که هیچ راه حل نظامی برای بهبود اوضاع در افغانستان وجود ندارد و اضافه کرده که پاکستان آماده حمایت از روند صلح در افغانستان به رهبری خود افغان ها می باشد. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفته است که صلح و ثبات در افغانستان برای ثبات و پیشرفت درازمدت پاکستان ضروری است. در کنار افغانستان، موضوع دیگری که عامل تیرگی روابط میان ایالات متحده و پاکستان دانسته می شود، سرنوشت دکتر شکیل افریدی می باشد. دکتر افریدی که در دریافت اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده با امریکاییان همکاری کرده بود، در یکی از زندانهای پاکستان به سر می برد. اما واشنگتن خواستار رهایی او است. برای تعیین سرنوشت این دکتر، وزیر خارجه پاکستان با یک توافق ممکن اشاره کرده است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده چنین میگوید:
شنوندگان ارجمند و علاقمند به هنر و ادبیات، به زودی قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان پخش خواهد شد. همکاری های قلمی و اشتراکتان در برنامه ادبی را ارج میگذاریم. حال میرسیم به ختم برنامه اول دری و اکنون توجه کنید و بخش پشتو که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش می شود. خدا نگهدار.